شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. منزل پنجم از 25 منزل کتاب شریف رساله لب اللباب، منزل ثبات و دوام است. ولی قبل از اون که بپردازیم به متن رساله لب اللباب، خوب است که متن رساله سیر و سلوک سید بحرالعلوم را قرائت کنیم، از اونجا که رساله لب اللباب برگرفته از رساله سید بحرالعلوم است. سید بحرالعلوم در این رساله در صفحه 149 بعد از اون که 4 منزل رو نام میبرد، به منزل پنجم که میرسد میفرماید پنجم ثبات و دوام. بعد میفرماید تا هر حالی مقام میشود، چه قلیل عمل با دوام افضل است از کثیر آن بدون آن، که در حدیث ابی جعفر علیه السلام در روایت زراره فرموده است احب الاعمال الالله ما داوم علیه العبد و ان قل. یعنی بهترین عمل در پیشگاه خدا اون عملی است که هر چند کم باشد، ولی بنده خدا اون را به صورت مداوم انجام دهد. سپس سید می‌فرماید مراد از ثبات آن است که هر آن چرا که عزم و وفا نمود بر آن ثبات ورزد و از آن تخلف نکند. عزم و وفا رو در منازل پیش ایشون بیان کرده بودن. می‌فرمایند همون اموری که در اون عزیمت و اراده و وفاداری برای شخص سالک صورت گرفته، همونها رو هم باید به صورت دائم و ثابت در خود ایجاد کند و تخلف عملی از اونها نداشته باشد. بعد می‌فرماید در تخلف آن خوف خطر است، چه حقیقت عمل بعد از ترک آن به مخاصمت برمی‌خیزد. می‌فرماید اگر شما یه عملی رو برای خدا شروع کردی، اگر بخوای اون رو ترک کنی، همون عمل با شما در حال خصومت برمیخیزه. یعنی میگه چرا منو ترک میکنی؟ تو که اول با این همه اراده، با این همه شوق شروع کردی این عمل را، چرا ادامه نمیدهی؟ لذا میفرماید خوف خطر دارد برای بنده خدا. چرا؟ چون بعد همین اعمال خصم انسان، دشمن انسان قرار میگیرند. پس تا جزم بر وفا و ثبات ننماید، بر عملی عزم نکند. یعنی این ستا پشت سر همه، از وفا ثبات، اینا با هم دیگره. و از این راه به رفق مأمور شده که به تدریج بدن و نفس رو در تحت اطاعت خود در آورد، تا تواند بر منفق اون چه مزاول آن است ثبات ورزد. می فرماید که این که ما گفتیم نباید ترک کنی، این یه امری نیست که یه دفعه برای شما حاصل بشه. باید به این نکته توجه کنیم که این ثبات و استقامت در این راه یک امر تدریجی است. نمیتونی زیاد هم رو بدن خودت فشار زیاد بدی، باید یواش یواش صبر کنی تا اینکه این عمل کم کم به صورت ثبات و ثابت در بیاد، و مادامی که ثبات در مرحله ای را جازم نباشد عازم اون نگردد و در مرحله سابق توقف کند. می فهمد شما وقتی شروع می کنی به این کارهای سلوکی باید در نظر بگیری که تو هر مرحله که هستی ثبات اون عبادت ها و ریاضت ها و اموری که انجام میدی، ثباتش را هم دوامش را هم برای خودت ولو برای آینده این نیت رو در خودت برقرار کنی. چون اگر این نیت نداشته باش که تا آخر باید این کار مطلوب رو در خودت به صورت مستمر انجام بدی، ممکنه اون وسط ها از دستت فرار کنه و از دستت بیرون بره. و این توقف را به جهت حصول مقام در حال اول اهل سلوک به منزله قصد اقامه در منزلی می شمارن و ثباتی که مذکور شد یکی از درجات صبر است. خب اینجا دو مطلب هست، یکی این که انسان یه عملی رو شروع کنه، دوم این که اون عمل به صورت مقام در بیاد. مقام یعنی چه؟ یعنی اقامت پیدا کنه. مثلا در نماز گفتن اقیم الصلاة، نگفتن نماز بخونید، گفتن نماز برپا کنید، یعنی ثبات رو آثار نماز در خودتون باشه. اینجا هم میگن شما وقتی به منزل ثبات رسیدی باید در نظر بگیری که این حالات خوبی که برای شما داره پیش میاد، اینها باید به صورت مستمر و ثابت در بیاد تا به درجه مقام برسه. وقتی به درجه مقام رسید دیگه کندنش سخته، رفتنش سخته. چرا؟ چون مقام شده، یعنی با خلق و خو و گوشت و پوست شما این احوال خوب اینها همه عرض کنم به صورت یک خو در آمده که خیلی مشکل که از شما جدا بشه. بعد فرمودن که توقف در این راه صحیح نیست مگر به خاطر اینکه عرض کنم بخوای شما این حالت رو، چون در درجه اول درجه ابتداییه، بخوای این رو یواش یواش شروع کنی تا اینکه به کلی از دستت نره. خب اگر یه وقفه تدریجی پیش آمد، نه وقفه‌ای که به کلی از دست بره، وقفه تدریجی پیش آمد، این برای اینکه به سرمنزل مقام برسه مشکلی نداره. بعد می‌فرمان این ثباتی که گفتیم این یکی از درجات صبره، یعنی صبر. وقتی ما کلمه صبر رو معنی کنیم چیه؟ صبور بودن، صابری، صبر داشتن، یعنی اینکه انسان روی کاری ثابت بمونه. پس از درجات صبر هم ثبات به دست میاد. و خلاصه اون که در این منزل صبوری خیلی لازم هست برای اهل سلوک. و اما اونچه که در متن رساله لب و لباب آمده، اون هم در همین خصوص و در همین منزل، یعنی در منزل پنجم. منزل پنجم رو در رساله لب و لباب که منزل ثبات و دوام است در صفحه 108 آورده و ما عبارت کتاب رو میخوانیم. اگر یه جای احتیاج به توضیح داشت توضیح میدیم. میفرمایند پنجم ثبات و دوام است. توضیح این معنا احتیاج به ذکر مقدمه‌ای دارد و اون این که اون چه از اخبار و آیات استفاده می شود آن است که اون چه از ذوات خارجیه که با حس ما مدرک می شود و اون چه از افعال که در خارج به جا می آوریم و در جهان ماده صورت تحققی به خود می گیرد دارای حقایقی هستند ماورای این تجسمات خارجیه مادیه جسمانیه و ماورای این ظواهر و محسوسات حقایقی است عالی مرتبه و مجرد از لباس ماده و زمان و مکان و سایر عوارض آن. و چون اون حقایق از مقام واقعیت خود تنزل کند به این صور مادیه مدرکه در جهان خارج تجسم پیدا می کنند. خب می فرمایند که هر عملی در این جهان، هر ذاتی، هر شیء، هر فعلی، این در ماهیت خودش یک صورت واقعی داره و در و یک صورت ظاهری داره. حالا یه وقتی که شما این اشیا رو به همین صور مادی و صور متعین و محسوس اینها رو میبینی، یه وقت دنبال حقیقت اونها هستی که میخوای از این صور مادیه حقیقت اونها رو پیدا کنی. میفرماید آیه مبارکه قرآن مجید که در سوره حجر آیه 21 آمده، خداوند میفرماید و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. میفرماید هیچ چیز نیست مگر اینکه خزائن اون نزد ماست و جز به اندازه معلومی فرو نمی فرستیم. خب این که میگه خزینش در دست ماست، مخزنش، حقیقتش، یعنی نباید این افعال و اشیاء رو به همین صورت ظاهریش ببینیم. اینها رو وقتی در مسئله وحدت آمدیم نسبتش دادیم به خدا، یک نورانیت و یک حقیقت دیگری پیدا میکنه. و این آیه که قرائت شد میفرمایند به همین مطلبی که ما گفتیم صراحت دارد. بعد یک توضیح دیگری میدن، توجه کنید، به طور اجمال تفسیر اون این است که به طور کلی و عموم اون چه در این جهان ماده تحقق دارد قبل از تحقق خارجی خود دارای یک حقیقت دیگری بوده بدون لباس تقدیر و اندازه، ولیکن در موقع نزول و تنزیل طبق علم باری تعالی و اندازه های معین و مشخص اندازه گیری شده و به تقدیرات الهی مقدر و محدود گردیده. خب این معنیش اینه که خداوند به اندازه که ما میتونیم دریافت کنیم، یه عرض کنم عوالمی رو، اشیای رو برای ما پیش میاره. ولی این عوالم و این حالات و این افعالی که در حال تغییر و تقلب با اون هستیم، اینها هر کدومش در پیشگاه خدا یه عالم خیلی وسیع‌تری داره، ولی چون فهم ما ناقصه به همین صورت محدود ما میتونیم به اون نگاه کنیم. اما وقتی تو عالم توحید رفتیم، یک وسعت بیشتری و یک فضای بهتری رو ما میتونیم درک کنیم. بعد میفرمایند در سوره حدید آیه 22 میخوانیم: ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر. ترجمه کنیم: خداوند میفرماید هیچ مصیبتی در زمین و در جانهای شما به هم نمیرسد مگر اینکه قبل از اون که اونها رو اندازه دهیم و بر تقدیر معین در عالم قدر بیافرینیم، اصل اون در عالم قضای کلی و کتاب لوح محفوظ موجود است و این برای خدا آسان است. خب این هم باز همون مطلبی که جلوتر گفتیم تأیید میکنه، یعنی این که هر فعلی، هر شیعی، هر ذاتی که ما تو این عالم ماده با اون برخورد داریم، اینها با یک تعیناتی، تقدیراتی در نظر ما جلوه میکنه. اما کسانی که موحد کامل میشن، تو عالم توحید فرو میرن، اونها سعه وجودیشون خیلی بیشتره. و بعد این اشجا و این موجودات و این عرض کنم امور مادی که خلق شده، اینها از نظر ما با یک اندازه و محدودیتی است که اونم به خاطر ضیق فهم بشر به این صورت در آمده. لذا می فهمد صورت خارجیه هر شیئی چون مقدر و محدود آمده و مبتلا به عوارض مادیه شده، لذا از کون و فساد است و دستخوش فنا، زوال و نفاد می باشد. که باز آیه قرآن، بله، باز جمله هست که فرمودن ما عندکم ینفد و ما عند الله باقین، یعنی هرچی که در پیش شما هست قابل زوال است و اون چی که تو عالم بقا میره پیش خدا، اون یه وضعیت دیگر پیدا میکنه، اون قابل زوال نیست. لیکن این حقایق عالیه مجرده که حکم خزائن رو در اون آیه قبلی خوندیم، حکم خزائن دارد و وجهه آنان وجهه تجرد، وجهه ملکوتیست، اینها جز ثبات و دوام و کلیت بر آنها مترتب نمیشه، چیز دیگر مترتب نمیشه. مطلب رو ایشون کشش داد تا اینجا که برسونه به موضوع ثبات و دوام که منزل پنجم هست. میخواد بگه که شما یه وقتی به این اعمال سلوکی به یک نظر جزئی و یک نظر محدودی نگاه نکنی. اینها در عالم خودش خیلی اعتبار داره. یعنی اگر از این عوارضات مادی تجرد پیدا کنه تو اون عالم بالا، هر عمل صالحی ارزش خیلی زیاد هست و سعه وجودیش خیلی زیاده. اونجا دیگه نمیشه اسم فانی بر اینها گذاشت. اونجا و ما عند الله باقین، یعنی هرچی که میره اونجا، اونجا بقا پیدا میکنه، دوام پیدا میکنه. پس اشاره به همین معنا و حقیقت است. اون حدیثی که متفقون علی بین الفریقین آمده، فریقین یعنی اهل سنت و اهل تشیع تو کتاباشون این روایت رو آوردن. روایت از این قراره: نحن معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس على قدر عقولهم. ما معشر پیامبران از طرف خدا مأموریم که با مردم به اندازه فهمشون صحبت کنیم. خب اینم نشون میده که در این محدوده این مطالب و این موضوعات از نظر ما در یک محدوده قرار میگیره که اونایی که اهل تجرد هستن و اهل روح توحیدی هستن، اونها به این محدوده معین نگاه نمی کنن و هر شیء را با انتصابش به خدا و لوح محفوظ یه عوالمی براش و یه حقایقی براش قائل هستن. لذایشون می فرماین حدیثی که خوندیم راجع به جهت بیان کیفیات حقایق است، نه کمیات آنها. کمیت ممکنه محدود باشه، ولی کیفیت و حقیقت یه عالم دیگری داره و دلالت دارد بر آن که ما گروه پیامبران الهی پیوسته حقایق عالی را تنزل داده، موافق با فهم و ادراک شنونده بیان می‌کنیم. و این به جهت آن است که عقول بشری در دنیا به علت توجه و التفات به زینت‌های دنیا و زخارف دنیا و آرزوهای پوچ و طولانی دنیا، این عقول عرض کنم تیره و کدر شده است و نمیتواند اون حقایق را با همون درجه از صفا و واقعیت که داره ادراک کند. لذا میبینیم که انبیاء عظام مانند کسی که بخواهد یه حقیقتی را برای یه کودک ساده لو بیان کنه. شما الان میبینید دیگه، برنامه کودک رو در تلویزیون نگاه میکنید چجوریه، یه چیزی که خیلی عرض کنم فهمش از دیدگاه کودک اگر بخواد به اون صورت طرح بشه، کودک نخواهد فهمید. اون رو اینقدر میارن سادش میکنن تا کودک از این مطلب یه چیزی مثلا متوجه بشه که بعدا هرچی سنش بالا بره هی درک و عقلش بیشتر میشه. خب مایم که آلوده به این دنیا طبیعت هستیم، هر قد فاصله بگیریم از این هوای مادیت و طبیعت، مسائل عرض کنم ملکوتی رو بهتر میتونیم درک کنیم، حقایق اشیا رو بهتر میتونیم درک کنیم. لذا در دعا داره که اللهم ارن الاشیاء کما هی، خدایا هر شی رو اونجوری که واقعیت داره به من ارائه بده، نه اونجوری که سر صورت ظاهری داره. پس ما هم حکم کودک رو داریم، ولی میتونیم خودمون رو با سیر سلوک روحی و معنوی به یه جایی برسونیم که از اون حالت بچگانه و کودکانه خودمون رو بیرون بیاریم. میفرماید نمیتواند اون حقایق رو به همون درجه از صفا و واقعیت که دارد ادراک کند. ولذا انبیاء اعظم مانند کسی که بخواهد حقیقتی رو برای کودکان ساده لو بیان کنه، مجبورن اون حقیقت رو تنزل داده و از اون تعابیری که موافق ادراک محسوسات اون کودکان است بنماید. خب این ضرب المثل زدیشون برای اینکه ما بفهمیم که در کجا هستیم و چگونه باید با اشیا برخورد کنیم. می‌فرماید تعابیر پیغمبران عظام به وسیله مقام شرع و شریعت که پاسداران هستند چه بسا از اون حقایق زنده تعابیری نمودن که میرساند اون حقایق فاقد حس و شعورن و حال اون که هر یک از این ظواهر شرعیه از نماز و روزه و حج و جهاد و صله رحم و صدقات و امر به معروف و نهی از منکر و غیر اینها دارای حقیقتی هستند زنده و با شعور و ادراک. یعنی همین نمازه که شما میخونی، خب شما خودت یک کاری رو داری انجام میدی، رکوع و سجود و حرکاتی، ولی این مجموع حرکات به صورت یک نماز در میاد. خود نماز هم باز یک موجود زنده است، خود روزه همینطور، خود اعمال، خود افعال، خود کارهای سلوکی، اینا همه برای خودش یک واقعیت و حقیقتی داره. کیا این مطلب رو متوجه میشن؟ اونهایی که در این راه استقامت دارن، اونهایی که به منزل ثبات و دوام رسیدن، اونهایی که عرض کنم تو این راه ثابت قدم موندن و عرض کنم میتونن یواش یواش به تدریج به این نکات عمیق عرفانی پی ببرن. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.